لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم يا علي،
صلى الله عليه وآله وسلم، ولعنة الدائم على أعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم، هو الذی لا اله الا هو الملک القدوس العزیز القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله اما یشرکون. ابن قرآن به من بدین اگه میشه. عرضم به خدمت شما یه امر بسیار بسیار مهم در اسلام هست، چند تا موضوع بسیار مهم در اسلام هست که آثار شما تو قرون اخیر داریم میبینیم. چند تا موضوع بسیار مهم توی دین اسلام افتاده که اینا آثارش هرگز از بین نمیره و هر سال هر زمان کل اسلام، مسلمانای دنیا تحت شعاع این مسائل قرار میگیرن. مثلا یکیش قدیره، یکیش محرمه، حالا اینایی که به شیعه مربوطه، یکیش ماه رمضانه، مسائلی مثل معراج حضرت رسول اکرمه، اینا چیزایی هست، حالا چند تای دیگه ای هم هست که همیشه مسلمان ها با این مسائل درگیرن. خیلی عجیبه که بعضی از این مسائل آثارش پاک نشدنیه و مدام در حال درگیری هستیم باهاش و همین الان هم مسلمان های دنیا باهاش درگیرن، کشت و کشتارای شدید هم میشه. یکیش همین جریان قدس. ببین آقا، اصلا مسئله سیاسی رو میذاریم کنار، چون من توی مجلس امام حسین مخالفم بحث سیاسی بشه، میگم مسائل امام حسین رو بذاریم، برای اینکه طرف رفته یک هفته کار کرده، زحمت کشیده، با هزار جور مسائل سیاسی و غیر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی درگیر شده، با زن و بچهش درگیری داشته، با رفیقاش درگیری داشته، حالا بعد یه هفته اومده اینجا میخواد به یک حالت روحی روانی متعادل برسه که بقیه هفته رو بره وایسه کار کنه دوباره. حالا حیفه که بیایم بگیم زنده باد اون، مرده باد اون، حیفه. اما بعضی وقتا ما اصلا نمیتونیم مسائل سیاسی رو مطرح نکنیم، مربوط میشه به دلمون، اصلا مربوط میشه به قلبمون. اولا که مسائل سیاسی از مسائل روحانی و معنوی دور نیست. دالائی لاما که اونجا تو اون کوها عبادت میکنه، همین چند وقت که میگن منزوی ترین رهبر مذهبیه و تو کوه رفته و قید دنیا رو زده، هیچ کاری با دنیا نداره، عابد و زاهد و مؤمن، و مردم گاهی به نزدیکی های اون محل عبادتش که میرسن سینخیز روی زمین را میرن. اگر دیده باشید، همون آدم چند روز پیش بلوی بش بود، همون آدم منزویه. بعد میبینیم که نه بابا، تو قارم که زندگی بکنی باید بیای بیرون کار سیاسی بکنی. حالا جالبه که این آدم رفته پلو بوش، حالا پلوی آدم حسابی هم نرفته، نه آدم حسابی، نه اصلا آدم حسابی، مثلا پلوی جمهور فرانسه هم نرفته که حالا اونم دختربازه و فلان و اینا و که حالا پلو اونم نرفته لااقل. من میخوام یه چیزی به شما بگم، گاهی نه همیشه برای رسیدن به یک تعادل روحی که درونی و شخصی است، ما مجبوریم که با پدیده‌های بیرون ارتباط برقرار کنیم، اصلا نمیتونیم. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که شخصی ترین امر براش اتفاق افتاد که برای هیچ پیغمبری جز حضرت محمد ابن عبدالله اتفاق افتاد، که برای هیچ پیغمبری چنین امر شخصی، حتی برای موسی که کلیم الله بود چنین اتفاقی نیفتاد، ولی برای حضرت رسول اکرم افتاد. اون اتفاق شخصی 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 چی بود؟ معراج پیغمبر بود. این اتفاق شخصی پیغمبر اونقدر تبعات سیاسی داره که حساب نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام. دقت کن این به کجا میخوره، دقت کن، دو تا مکان عبادی که الان نقطه ثقل مسائل سیاسی عالمن، اصلا نمیشه اصلا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، خود این عجیب نیست؟ مسلمان ها سر این دوتا مکان بکش بکش دارن، هر روز داره خون میریزه. دیدین توی مکه چقدر شیعه رو کشتن؟ که امام خمینی فرمود اگر ما از سر تقصیر صد دامن بگذریم، از سر تقصیر این عربستان سعودی نمیگذریم. دلیلم داشته، چون صدام حمله کرده به مرزای ما هم باهاش جنگیدیم، حالا متجاوز بوده یا نبوده کاری نداریم، متجاوز بوده ما هم جنگیدیم، اولا پدرش رو در آوردیم حسابش رسیدیم، ثانیا رو در رو واسات با ما جنگید، کره زمین هم کمکش کردن، ما هم تا تونستیم از اونا کشتیم. اما بیت الله الحرام که محل امن خداونده، اونجا که نباید کشت و کشتار میشد. تاریخ اسلام فقط یک بار در اونجا کشت و کشتار شد به این شکل، اونم اینها کردن، و یک بار دیگه هم تعدادی از شیعیان عربستان سعودی درگیر شدن، درگیری شدید مسلحانه. اینا بالاخره عقب نشینی کردند، به کجا پناه بردن؟ پناه بردن به حرم، پناه بردن به حرم حضرت رسول، پناه بردن به حرم امن یعنی کعبه، پناه بردن اونجا. و یه عده‌شون در مدینه توی زیرزمینا رفتن، اونجا سنگر گرفتن، میدونین چیکار کردن؟ آب وا کردن تو اون زیرزمینا، بعد برق 500 آمپر وصل کردن. یادتون باشه تاریخ بشر یک روزم نداشته که سیاست از دیانت جدا باشه، حتی یک روز. تمام پیغمبرها رو کشتن، موضوعش سیاسی بود. عین 124,000 پیغمبر کار سیاسی کردن، جنگیدن. خود شما، اگر من اینجا حرفای سیاسی نامربوط بزنم با اینکه حسینی است میایید گریه میکنید، اشک میریزید، حال میکنید، ولی نمیایید از هفته دیگه. مثلا میگم از اون گروه حمایت بکنم این گروه قهر میکنم میرن، از اون گروه حمایت کنم این گروه قهر میکنم میرن. معلوم میشه که مسائل سیاسی، حالا اینا رو میگم چرا الان عرض میکنم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير و آتينا موسى الكتاب و جعلنا الى آخر، که بعد ببینید قرآن هدن لبنی اسرائیل تا الى آخر. کل این قرآن، کل این قرآن یک کتاب سیاسیه. اصلا این قرآن یک کتاب سیاسیه. اینا رو عرض میکنم، حالا چرا دارم امروز میگم، میخوام عرض کنم که یه موقعی ما توی چرا مخالفم با این که مجلس مثلا میگم داریم روزه میخونیم، همه تو شور حالن، همه توی حالات شخصی هن، همه رفتن توی یک عالم دیگه، یهو من بیام بگم مرده باد مثلا شهردار، زنده باد فرماندار، حال مجلس به هم میخوره. ما قاطی کردیم توی همین نظام جمهوری اسلامی باید یک مکانایی باشه که یک کلمه حرف سیاسی توش زده نشه. باید خود دولت باید این کارو بکنه، اصلا خود دولت باید بیاد جلوی منو بگیره بگه آقا جان موقعی که دارید آل یاسین میخونید زنده باد مرده باد نکنید، داری عشق ورزی میکنی با امام زمان. قاطی کردیم همه چیزو. در جایی ما رفتیم آل یاسین خوندیم، اون طرف که خون مداح قوی بود، خیلی هم قشنگ خون، خداییش با بعضی از این آقایونی که الان اینجا هم هستن، رفتیم اونجا. واقعا من کم کم رفته بودم توی حالاتی که اون غروب جمعه زیارت آل یاسین، سلام به نمازت یا امام زمان، سلام به سجدت یا امام زمان، سلام به رکوعت یا امام زمان، سلام به قیامت یا امام زمان، سلام به قعودت یا امام زمان. داری میری کم کم میبرت تو آغوش امام زمان، تو رو تو اون غروب دلتنگ جمعه. یومگه پدر سوخته شهردار، تموم میشه همه چی. یا پدر سوخته فلان وزیر، یا پدر سوخته فلان وکیل، یه آدم انگار آب یخ ریختن رو آدم، آدم میپرخا. چی شد؟ قاطی نکنی. خود آقای خامنه‌ای لحظه هایی رو داره که میره تو خونش میشینه، درا رو میبنده، هیچ کی هم راه نمیده تو، یک کلمه با خدا حرف سیاسی نمیزنه، قشم میکنه میفته تو اون حال عبادی. امام خمینی انقدر گریه میکرد که میگفتن حوله براش میآوردن اشکاشو خوش کنه. اینجوری نیست که، اگر کسی در اون لحظه هایی که ایشون داره عبادت میکنه یهو بره بگه که حزب فلان گفتن اینجوری، پدر یارو رو در میاره، تو این حال اومدی مزاحم حال من میشی، گور پدر حزب فلان. ما هر جا یه جا ما حرف میزنیم طرف بلند میشه میگه که آقای رنجبر ما هوادار ولی فقیه هستیم، خوش به حالت. تو این دو سه هفته چند جا به من اعتراض کردن که چرا تو آقای خامنه ای رو فقط یک بار دعا کردی؟ اگه دعای من در مورد این آقا گیرا باشه، همون یه بار کار خودشو میکنه. اگر هم که گیرا نباشه، هی هزار بار من دعا کنم. قاطی نکنی. و خنده داره، ما که 7-8 سال جنگیدیم برای مملکت، 40-50 جلدم کتاب نوشتیم راجع به جنگ، بیش از 200 داستان من چاپ شده راجع به جنگ، صدها بیت شعر من چاپ شده برای جنگ. وقتی یه بچه پای منبر من بلند میشه میگه، تقصیر اون بچه نیست، تقصیر بزرگاست. اون بزرگا همه چی رو قاطی کردن، این بچه هم بدبخت قاطی کرده. بچه هم قاطی کرده. بابا اون موقعی که پدرت شیر میخورد من جبهه میجنگیدم. تو حالا اومدی رو هم میگی که ولایت فقیه. تو اول معنی ولایت رو بگو، بعدم معنی فقیه رو بگو. اگر این دوتا رو برای من معنی کردی میدونم تو درست میگی. گاهی احکامی که آقای خامنه ای صادر میکنه احکام فقهیه، تو میتونی عمل نکنی بهش. فتوای آقای خامنه ای رو میتونی بهش عمل نکنی. مثل میگم، میگه آقا موقع نماز خوندن باید این کارو بکنی، تو میتونی نکنی این کارو. حالا ما که مرجع تقلیدمون ایشونه، هر کاری بگه میکنی. آقای خامنه ای گفته آقا تو حج این کارو باید بکنی، تو میتونی نکنی این کارو. چرا؟ چون فتوای فقهی داده. تو میتونی یه مرجع دیگه، الحمدلله چیزی که فراوون مرجع 90 تا داری که یک دونهشون هم حاضر نیستن به نفع اون یکی برن کنار. 95 تا مرجع داریم که هیچ کدوم حاضر نیستن به نفع این اون برن کنار. بارها من اینو عرض کردم، والله این اعتقاد منه، والله اعتقاد منه. تمام این 90 تا مرجع میتونستن به نفع آقای خامنه ای برن کنار، ایشون بشه مرجع شرعی ما، رهبر سیاسی ما، راحت میشدی. یک نفر وقت تو دنیا هم اینقدر تشتت نبود، کل شیعه های دنیا کلا یه رهبر و یه مرجع داشتن. اون وقت به اون میگن توحید، به اون میگن توحید. آی کسایی که دم از توحید میزنید ولی تو تفرقه دارید زندگی میکنید، چرا نمیکنن این کارو؟ اینجوری قضیه. حالا که 90 تا مرجع هست، اشکال نداره اونایی که از مثلا یه فتوای فقهی آقای خامنه ای میده، اون یکی مرجع با این فتوای فقهی مخالفه، خب مقلد این میخواد از اون تقلید کنه، ضد ولایت فقیه که نیست. بعدم اینو میخوام عرض کنم، همه اسلام سیاسته، 99% سیاسته، 1% خودسازیه. چرا؟ چون اون 99% هم سازندگی داره. اینا رو چرا گفتم؟ برای اینکه اخیراً از پچپچایی که این ور اونور ما میشنویم اینه که اینجا و اونجا، اونایی هم که میگن و اونایی که این حرف رو میزنن همشون اندیشه های تفرق انگیز دارن، میخوان این بساط رو به هم بزنن. از اینجا میرن میگن ایشون ضد ولایت فقیه، ضد روحانیه. خب بابا هی به ما میگن امام جماعت چرا نمیاریم، من مجبورم این جمعه اینا رو بگم، باید میگفتم یه روزی. میگن امام جماعت چرا نمیارین اگه شما ضد روحانی نیستی؟ میگیم بابا امام جماعت اینجوری که نیست، ما یه امام جماعت بیاریم اول کاری که میکنیم باید یه جا براش تو این محل درست کنیم بیاد بره توش، یه خونه باید اجاره کنیم. خب پولشو نداریم. دوم این که باید یه چیزی بهش بدیم داره هر جلسه ای که میاد اینجا. سومی که این نفر باید بره اینا شاب دلزیم بیاره، اولا باید بره بعد ورداره بیاره دوباره ببره بذاره دوباره برگرده بیاد خونش، کی حاضره این کارو بکنه؟ از همه اینا گذشته تو این محل 10 مسجده، هر کی میخواد نماز جماعت بخونه بره تو مسجد بخونه. حسینیه مسئولیت نماز جماعت نداره، حسینیه کارش چیز دیگه است، اصلا نماز جماعت نیست وظیفه حسینیه، وظیفه حسینیه یه کار دیگه است که داریم ما اون کار رو به نحو احسن انجام میدیم. ما اینجا 5 شب 5 شب 10 شب 10 شب 5 شب 5 شب مراسم داشتیم، منبر داشتیم. راستی گفتم منبر، این منبر رو کی برده؟ این منبر اینجا بود کی برد راستی؟ کی؟ 3 روزه برده، الان 40 روزه. بگین منبر، گفتم منبر، یاد منبر افتادم. جدی اونو برید بیارید منبرمونو. خب منبر داشتیم ما، روحانی منبر میرفت، درسانی. این آقای عبدوس داداشش آخونده، امام جمعه هم بوده، عضو هیئت امنا امام هست، سرهنگ سپاه هم هست، بقیهش هم بگم. خیلی هم خوب میخونه، خیلی آدم خوبی هم. خب ببینی هیئت امنای ما رو معرفی کنم بهتون، اینایی که چرند میگن برید جوابشون رو بدید، هر کی چرند گفت راجع به ما برید جواب بدید. که اون سه دو سه بلند شده اونجا گفته بابا این آقای رنجبر از همه شما ولی ولایتی تره، اینقدر این حرفا رو نزنی. بنده که تمام طول جنگ همه جور شغل از مسترا پاک کنی داشتم تا فرمانده تیپی و فلان و اینا. این یکی از هیئت امنا، یکی از هیئت امنا جانباز یه پاقت بود که تصادف کرد، یکی دیگه از هیئت امنامون سرهنگ سپاهه، یکی دیگه از هیئت امنامون خان، دو تا دیگه از هیئت امنامون خانواده شهیدن. عرضم به خدمت شما یکی دیگه از هیئت امنامون هم باز اونا هم خانواده شهیدن، حالا شهیدای یه ذره دورترشون شهید شده. هیچی دیگه، حتما باید از فردا اتکتامون هم به سینمون بزنیم بیاییم وایسیم اینجا. حالا چرا این حرفا رو میزنن؟ مال اینه که عقل ندارن، عقل ندارن. اگه عقل داشتن این حرفا رو نمیزدن، هی نمیرفتن به اطلاعات از ما گزارش بدن، عقل ندارن. با یه مسائل در رابطه با امام حسین، بذارید به همه تون عرض کنم، در رابطه با امام حسین ببینید، به این قرآنی که دست منه، با وضوع هم هستم الان، به این قرآنی که دست منه، اگر آقای خامنه‌ای به من بگه همین الان خودتو بنداز تو آتیش میندازم، بگه بنداز رو مین میندازم، بگه برو جنگ میرم. یه نفر میگفت اگر به من بگه زن تو طلاق بده سریع تر از همه طلاق بده. آره، یعنی به من دستور بده که تمام طلبکاراتو بکش در جا، والله به خدا. اما در مورد عاشورا هرچی بگه گوش نمی کنم، تاموش داره، جرم داره زندان کنید، جهنم داره حاضرم برم. در مورد عاشورا من گاهی اینو از بچه ها میپرسم، خود نمیگه ها، اینا رو که من میگم سوالاتیه که فرض میکنیم. اگه خود امام زمان اگه بیاد به شما بگه دیگه حق ندارید برید روزه امام حسین، چیکار میکنه؟ امام زمان امروز جمعه، الان از این در تشریف بیاره ما کف پاشو ببوسیم، بگه آقا دیگه روزه حق ندارید روزه گوش کنید. اصلا کس میدونید چرا نمیگه ایشون؟ برای این که موضوع عاشورا و حسین وجود منو ساخته، اصلا دست من نیست. که این اونی که الان حضرت آیت الله خامنه ای به من بگه نفس نکش، نمیتونم نکشم که، مگر اینکه با یه تیر خودمو بزنم. من در مورد عاشورا عقیدم اینه، همه جور جرمشم میکشم، زندان، شلاق، اعدام، جهنم، یواش یواش با خدا هم داریم در میفتیم سر حضرت ابوالفضل. چی میگن لورا؟ ابوالفضل علمدار خداوند و نگهدار. ما اونجوری شدیم، ما اونجوریم دیگه. لوریت نه، جدی میگم خدا وکیلی، من به هوادارهای آقای خامنه ای که خودم هم یکیشم، البته یه چیزی هم بهتون بگم، من پریروز به یکی از بچه ها گفتم تو ایران هیچ کی من حزب اللهی تر نیست، من از آقای خامنه ای هم حزب اللهی ترم، خیالتون راحت راحت کنم بره. امتحان پس دادم. الکی نرید این حرفا رو به اطلاعات و این ور اون ور بزنید. اون موقعی که وزیر اطلاعات جلو کولرگازی میخوابید، من توی 60 درجه بالای صفر جبهه میجنگیدم. وزیرش رو بگیم که بالا بالا بالایی است، نه این جوجه هایی که میان اینا. نه اصلا یه چیزی بهتون میگم، ما رفتیم راه پیمایی، هی هم میگفتن به هر کی میرسیدیم ها، به این برابط به خیلی میگفتن امسال ما نمیریم راه پیمایی، حالا که اینا بنزین رو اینجوری کردن ما نمیریم راه پیمایی، حالا که این گرون شده ما نمیریم راه پیمایی، حالا که اینجوری گفتن ما نمیریم راه پیمایی. گفتیم چیکار کنیم؟ بریم کارگر استخدام کنیم ببریم راه پیمایی. رفتیم با این آقا تقی سفری رفته بودیم، چند تا زنو ما از لای جمعیت کشیدیم بیرون، در حال خفه شدن بودن. بپرسید از این آقای سفری، چند تا زن رو ما کشیدیم بیرون، البته 100,000 تومان هم از جیب ما زدن، حالا کاری نداریم تو اون شلوغ بلوغی، بالاخره ما هم جیب برا هم باید یه کاسبی بکنن دیگه. زن و بچه رو ما از زیر دست و پا کشیدیم بیرون، تمام تونلای متروها انقدر جمعیت بود که من داد میزدم میگفتم مردم خفه شدن، مردم نیایی تو، کی گوش میکرد؟ آقا نیا بیرون، همه دارن خفه میشن، والله به خدا همه دارن خفه میشن. خود من نفسم گرفته بود، یارو به جایی که یه جوری خودش نجات بده اون زیر میگفت مرگ بر آمریکا، بابا داره خفه میشه یارو داره خفه. هی بیرون میگه بیا بیرون، حالا مرگ بر آمریکا، مرگ بیا بیرون، بیرون داد بزن. اینا چیزایی بود که ما دیدیم. تو ایران کسی ضد ولایت فقیه نیست. تو ایران میدونی چرا ضد ولایت فقیه نیستن مردم؟ بابا مردم عقل دارن. یارو نگاه میکنه میبینه هیئتمون، حسینیمون، حسین حسینمون، عزاداریمون، دینمون، همه چی. حالا فردا اگه دختر من میرفت 10 تا دوست پسر میگرفت ورمیداشت جلو چشم میآورد توی خونمون، بعد خیال میکنید ما ندیدیم؟ زمان شاه ما توی خیابون درس میخوندیم، ساعت 12:00 نصف شب بود، دیدیم یک پاسوانا یه مردی رو با باتون دارم، آقا خودم دیدم، آه شاهد زنده همین بنده هم که اینجا نشستم، هیچ حقوقی هم از دولت نمیگیرم. من از روزی که این انقلاب پیروز شده تا این ساعت یه دونه یک قرونی از این دولت نگرفتم. از روزی که جبهه هم مجانی رفتم. بهتون بگم ساعت 12 شب دیدیم یه مردی رو دو تا پاسبان میزنن. ما هم 10-20 درس محصل بودیم، رفتیم با چی شده سر داشتن میکشتن. یه دختری هم پشت سر این داشت میمد با یه زنی، گفتیم چی؟ گفت دخترش ازش شاکیه. گفتیم که حالا باشه، دختر و پدرم دعواشون شده، حالا آشتی میکنن؟ زدن نداره، زدین اینو خونی مالی کردین. چی شده؟ گفت دختره، گفتش مرده، گفت بابا به دخترم گفتم ساعت 1:30 شب کجا بودی؟ باهاش دعوام شده، رفته پاسبان آورده، پاسبانا میگن به تو ربطی نداره. اینو من دیدم، خودم دیدم. اگر از اون روز تا به امروز اون حکومت باقی مونده بود، اگر از اون روز تا به امروز اون حکومت باقی مونده بود، حالا روزم برای تو میخونم، اما فکر نکنید امروز من دارم امروز خودم دفاع میکنم و کاری چون این یکی دو هفته اتفاقایی برای من افتاده که لازمه آخرش بشینیم یه روزی به مردم سنگمون رو وابک کنیم. اگر اون روز باقی مونده بود اون حکومت تا به حالا، الان چه وضعی شده بود؟ ایران و لبنان، خیلی جالبه، ایران و لبنان، لبنان رو میگفتن عروس خاورمیانه. شما ندیده بودید زمان طاغوت چه وضعی بود اونجا، تو خالی ما دیدید چه اوضاعی اونجا بود. میگفتن عروس خاورمیانه، کل ثروتمندای عالم میخواستن خوشگذرونی کنن، مثل عربا و پولدارای عرب میومدن ایران و لبنان. در این دو مکان وسائل خوشگذرونی اونا آماده بود. اتفاقا هر دو ریخت به هم، دست امام زمانه، امام زمان ریخت به هم. امام زمان نگاه کردید دو تا مکان شیعه تو کره زمین هست، یکی لبنان یکی ایران، با خودش گفته خب پس اگر این دو تا جام این همه فساد باشه، پس دیگه شیعه کجا رشد کنه؟ هر دو رو ریخت به هم، لبنان رو ریخت به هم. کشت و کشتارهایی در لبنان شد، شماها یادتون نمیاد، تمام لبنان با خاک یکسان شد، یه دونه ساختمون سر پا نبود. شیعه اونجا میخو کوبید، گفت آقا اگه قرار فساد باشه چون پرده در افتاد، نه تومانی و نه من، همه باید بمیرن، مارونی و ارمنی و شیعه و سنی همه باید کشته بشن. شیعه ها گفتن ها، گفتن آقا یا همه کشته یا اصلاح. ایران هم همین کار کردن. تو ایران کی اومد راه پیمایی؟ اون روز 30 میلیون جمعیت داشت ایران. از این 30 میلیون 29,999,000 و نصفیشون اومدن راه پیمایی. چرا؟ فکر نکنید، ببین از این حرفای چرند، این حرفای سیاسی خیابونی پیاده رویی گوش نکنید، حرف سیاسی باید مدرک علمی داشته باشه. چرا ریختیم تو خیابون؟ بعضی میگن شکمشون سیر بود ریختن تو خیابون. نه به امام حسین شکممون هم سیر نبود، ما مستاجر بودیم، تمام نصف فامیلای ما مستاجر بودن، ریختیم تو خیابون، همه ملت ریختن تو خیابون. چرا؟ فرمان امام خمینی نبود که، فرمان امام زمان بود. امام خمینی خودش هم یه سرباز بود. اصلا اگر قدرت امام زمان نبود اون انقلاب پیروز نمیشد. چند روز قبل از پیروزی انقلاب، یک ماه دو ماه قبل از پیروزی انقلاب، تمام بانکدارهای جهان بلند شدن اومدن تهران، بلند شدن اومدن تهران. بانکدارا اومدن و هواداری مالی خودشون از شاه اعلام کردن. ولی باید این اتفاق می افتاد. آقا آخر زمانه. کتاب شانعمت الله ولی رو، اولین اشعارش رو بردارید بخونید تو اتاق من، از هر کی میخواد بیاد بعد از قضیه من بهش بدم بخونید ببینید این انقلاب رو پیشگویی کرده. حتی بعد از امام خمینی که یه سید حسنی میاد مثل اینم پیشگویی کرده. مستر داموسی هم که در واتیکان اون پیشگویی ها رو کرده، اونم کلک بوده کارش. میدونی چرا؟ چون تمام کتب سری ما مسلمونا به توسط یهود و ارمنیا و مسیحیا به غارت رفت و رفت توی کتابخونه های اونا. اونا هر کاری میکنن پیشگویی میکنن، هر رو کتاب های ما پیشگویی میکنن. کتابایی در واتیکان هست که یه دونه شما مسلمونا نداریم. این انقلاب شد، پیروز شد، الان رسیدیم به اینجا، رسیدیم به اینجا. خب همه اینا خیلی عالی، اما بنده مخالفم بیان بپیچم به پر و پای این هیئت میت ها. چرا عکس آقای، چرا عکس حضرت ابوالفتح چاپ میکنید؟ هیچ عیب، هیچ عیبی نداره، بی خود میگه هر کی میگه. شیعه داره عشق بازی میکنه با اون عکس، مرگ بر آمریکاش هم داره میگه، چی کارش داری؟ علامت نیاری، کاری ندارم. حالا میگن دستور ولی فقیه، اون علامت چه ضرری برای دین داشته تا به این ساعت؟ اون پرچم چه چیزی داشته؟ لخ شدن و سینه زدن جوونا بجز این بوده که تمام جوونایی که لخ میشن سینه میزنن فعل حرامشون 1% جوانای دیگه است. نمیگم نیست، 1%. به جز اینه که یه روزی اگر فرمان جنگ بدین همینایی که لخ میشن سینه میزنن اینا میرن میجنگن. من حرفم اینه، اگه این حرفو بزنی ضد ولایت فقیه هستی. آقای مرجعی که نشستی اونجا همینطور راحت حکم صادر میکنی، این مردم و ماها با بدبختی جمع میکنیم اینجا. هر بار که این مردم رو جمع میکنیم اینجا 18 میلیون خرج محرم ما شده. آقایون این 18 میلیون رو با بدبختی از دست مردم جمع کردیم. بچه های این هیئت خیرشون رو گرفتیم، 1 میلیون ازشون گرفتیم. محرم ما 18 میلیون خرجش شده تا این همه جوون بیان اینجا سینه بزنن، گریه کنن، کار فساد نکنن. اگر جوونا بیان سینه زنی کنن اون وقت نمیرن تو خیابونا، از دیوار مردم بالا نمیرن، زن مردم رو با چاقو نمیزنن، غمه نمیکشن بزنن به مردم. ما حرفمون اینه، ما حرفمون اینه که اگه میخواین تبلیغ برای انقلاب بکنین نیاین مستقیم تبلیغ کنین. الان 50 سال تبلیغات مستقیم ملغا شده دیگه. جهان امروز مخصوصا سال 2000، جهان سال 2000 تبلیغات مستقیم رو نمیپسنده. اگه میخوای از انقلاب تبلیغ بکنی غیر مستقیم تبلیغ کن. چی کار بکنم؟ همین روزه ها رو راه بنداز. پر از بچه های تحصیل کردن توی این حسینیه ما، پر از بچه هایی که فوق لیسانس دارن، لیسانس دارن، دکترا دارن. ما اینو میگیم، ما حرفمون اینه. ما میگیم اگر یه روزی آقای خامنه ای اعلام جنگ بده 99% کسانی که به جبهه ها میرن از این هیئت ها میرن. اینا بهترین ها هستن، همونایی که برای هلالی سینه میزنن. حالا بذم اونایی که وقت این درسته بردارید عکس زن بدبخت هلالی رو توی موبایلا پخش کنید، تو ناموس مردم رو توی موبایلا پخش کنید، دست مردم بدید، یه مداح امام حسین رو. این درسته که سید زاکر رو روز ایام محرم بیایید صورتش شطرنجی کنید، یه سید طباطبایی رو توی تلویزیونشون بدید. ما میگیم آقای خامنه ای نوکرتم، ما مخلصتیم، ما فدای تو بشیم، تو جلوی اینا رو بگیر. آقا شما جلوی اینا رو بگیر، بگو چرا یه زاکر سید طباطبایی رو توی تلویزیون صورتش شطرنجی میکنی؟ به خدا قسم اونایی که با سید زاکر این کارا رو کردن، به اون حسین قسم اگه فرمان جنگ میمد سید زاکر میرفت جبهه، هیچ کدوم اونا نمیرفت. ما حرفمون اینه. آخرم کاری کردن که ما توی این حسینیه بشینیم و یه حرفای سیاسی بزنیم. ما که مخالف بودیم. روزی هم که ایشون مرد میدونین چی گفت؟ گفت اشکال نداره، ما که اون حرفو که زدیم تو مستی زدیم، حالمون که نبود، حالا توی حالی بودیم، گفتیم لا اله الا الزهرا، تو مستی زدیم، اونم توی جمعی زدیم، تموم شد رفت، شما برداشتین تو بوق کردین، اگه نه کسی متوجه نمیشد. ما که تو مستی گفتیم، اما این حرفا که به این حرفایی که سیدیش هست، اما حساب ما و شما بمونه کنار حوض کوثر، نزد جدم زهرا. چرا این کارا رو میکنی؟ وزارت ارشاد جلو این کارا رو بگیر، وزارت اطلاعات جلو این کارا رو بگیر، وزارت اطلاعات تو باید حافظ اشکایی باشی که برای امام حسین ریخته میشه. سر یه پرچم و یه عکس مردم رو به ما نیایید بگید شما این کاره اید اون کاره اید. وزیر اطلاعات اگر یه روزی جنگ بشه، من از تو زودتر به جبهه میرم، چون همه چیز من مال این نظامه، همه چیز ما مال این نظامه، ناموسمون حفظ شده، ما خیلی خوب بلدیم از این نظام دفاع کنیم. ما حرفمون اینه. تمام کسانی که نزدیکترین آدم ها بودن به پیغمبر بهش خیانت کردن، اونایی که پیشش میخوابیدن، اونایی که پیشش مینشستن، اونایی که باهاش غذا میخوردند و نماز میخوندن، اونایی که تو غار باهاش بودن، یار غار. از کجا معلوم من از تو حزب اللهی تر نباشم که تو هی میگه خامنه ای خامنه ای؟ از کجا معلوم؟ از کجا معلوم تو خیانت نکنی به این نظام؟ مگه اون رئیس اداره‌ای که یه عکس آقای خامنه‌ای هم به چه بزرگی زده بالا سرش، ولی رشوه میگیره، حق میگیره، حق مردم رو پامال میکنه، اون کیه؟ اگه بری پلوش همچینم با تمام القاب اسم آقای خامنه‌ای رو میبره. این حسینیه رو، داستانش رو شما اکثرتون میدونید. این حسینیه رو بیش از 10-20 نفر به ما گفتن که ما خواب دیدیم آقای خامنه ای اومده اینجا نماز خونده و همه اعضای اینجا پشت سرش نماز خوندن. بیش از چند نفر به ما گفتن که آقای خامنه ای رو ما دیدیم اومده اینجا داره نگاه میکنه برای حالا اینجا بیابون بود، کشاورزی بود، سیفی میکاشتن، اون موقع به ما گفتن. من گوش نمی کردم و میگفتم نه اینا دروغ میگن، یا میگفتم شب زیاد خورده بودی حتما فلان. خوب آخر سر به خودم الهام شد که این قضیه اینه، یه شخصی از اقواممون که اصلا هیچ ربطی به این محل و به این حسینیه نداشت، خواب دید تو مشهد شب شهادت حضرت رضا. من رفته بودم پای ذریح امام رضا، دستمو ذریح که بسته بود این دره، دستمو به این در گرفته بودم، گفتم یا امام رضا ما جمعیت هیئتمون زیاد شده، یه حسینیه میخوان، تو باید به ما بدی. من از بچهای حمزه آبادم میخوام برید امام رضا، از امام رضا بخواید حسینیتونو، چون حسینیتونو، چون حمزه آبادیا، بیت العباسیا، محبانیا، اینا دو سه تا از هیئت‌های عالی این منطقه، بهترین هیئت‌های این منطقه اینا، یعنی اینا افتخار این منطقه، این سه چهار تا هیئت نداریم. نه تو شابدلزی مثل هیئت حمزه آبادیا هیئت داریم، نه تو باقرآباد مثل هیئت محبانیا هیئت داریم، نه توی شهرک امام حسن و شوراباد و اون منطقه هیئتی مثل بیت العباس داریم، نداریم. جمعیتشون، عزاداریشون، خلوصشون، دینشون، خب اینا هم برن اونجا بگیرن. من پای زری، پای اون در، در رو چسبیده بودم، در رو بسته بودن، کسی رو را نمیدادن، در اینا رو دارم میگم، لازمه یه روزی من اینا رو به شما بگم. هی من نمیتونم هر هفته بیام اینجا روزه بخونم شما گریه کنید. این در رو چسبیده بودم، گریه میکردم، میگفتم یا امام رضا ما یه حسینیه میخوایم، خودت درست کن، ما که کاخ نمیخوایم یا امام رضا، ما یه حسینیه میخوایم، برای جدت میخوایم روزه بخونیم. خلاصه یکی از اقواممون که با من مشهد بود، یه خانومی با خانوادگی رفته بودیم، گفت اگر صبح از اونجا برگشتی برای اذان صبح منو بیدار کن نماز بخونم. وقتی بیدارش کردم دیدم، گفت الله اکبر الله، گفتم چیه؟ گفت خواب دیدم که اونجایی که فلان شخص مشتری آبنیکی اینجاها سیفی کاری میکرد، حالا دستش، دست اونم یه دستی بوده که اینجا حسینیه شده، میگفت مشتلی آبنیکی اینجا سیفی کاری میکرد، اونجایی که سیفی کاری میکرد خواب دیدم اونجا رو میخواید حسینیه بسازید، آقای خامنه ای اومده یه چوب دستشه، داره با چوب نقشه رو نشون میده، میگه که اینجا رو سقاخونه کنید، اینجا رو فلان کنید. هنوز یادم نمیره که میگفت خیلی روی این سقاخونه تاکید میکرد. خب من به خانومم گفتم خانوم بریم، حسینیه رو دادن به ما، چون اصلا به ایشون ربطی نداره حسینیه ما، هر کی گفت باور نکردم، ولی به ایشون ربطی نداره که ایشون این خواب دیده. بلند شدم اومدم، با یه دونه دمپایی بودم و یک دونه شلوار سربازی و یک دونه پیرهن چرک، از مشهد اومدیم اینجا صبح. حاج مجید گندمی هست اینجا؟ اومده نیومده؟ حاج مجید گندمی از هیئت امنای ماست، دیدم داره میاد بالا، ساعت 6 صبح بود، ما بار موساکمون دستمون داشتیم میرفتیم پایین، دیدیم حاج مجید گندمی داره میاد بالا، گفت دیدم منو دید، شروع کرد گریه کردن. گفتم شاید این مدته که من مشهد بودم این منو ندیده داره گریه میکنه. بعد گفت شب شهادت امام رضا کجا بودی؟ گفتم پای در رو چسبیده بودم. گفت خواب دیدم که جلوی همون در داری یه دونه حسینیه میسازید، میگفت خودت هم داشتی آجر نمای 3 سانتی میکردی دیواراشو. بعد ایشون اومد برای این سلامتی حاج مجید هم یه صلوات بفرستیم. الان حاج مجید میگه چرا برای من صلوات فرستاده؟ قرار شده نفری 1000 تومان جمع کنیم بدیم به تو. هیچی، این حاج مجید رو ما دیدیم داره میاد از این کوچه. چیه حاجی؟ عشق فلا. بودم چیه؟ گفت شب شهادت حضرت رضا خواب دیدم که تو داری آجرنما میچینی جلوی در حرم امام رضا. بهت میگیم، من میگم چی کار داری میکنی؟ آقا تو اون بالا این بناها داری میخونی و این آجرها رو میچینی، بعد گفتی داریم حسینیه برای خودمون میسازی، بعد میگفت یه عده زنم جمع شدن، یه زنی گفت روزه حضرت زهرا بخون، چی بخون، شروع کردی خوندن، این ملت گریه کردن، ما هم شروع کردیم گریه کردن. میگفت از شدت، ایشون میگفت از شدت گریه من میگفتش که خانومم منو بیدار کرد. گفت چیه، چی شده؟ میگه براش داستانو گفتم. ایشون گفت دیگه خوابمون نبرد، تا صبح تو تایی گریه کردی. ساعت اون موقع صبح، گفتم این خوابو دیدی؟ گفتم آره. گفتم همه که این خوابو دیدن؟ به خودم گفتم پس چه خبر؟ ما رسیدیم خونمون، یه افغانی بود که با ما همسایه بود، مرد خیلی خوبی بود، گفتش فوت کرد، برای شادی روحش صلوات بفرستید. گفت از این چیه بخش داری؟ صد دفعه اومدن دنباله. گفتم جدی میگواره؟ ساکا رو گوشم دمپایی پیرهن رفتیم اونجا، بخشدار خواب خونشون، تلفن زدیم. گفت کجایی بابا؟ از بیت رهبری زنگ زدن. چقدر زنگ زدن؟ بعد خلاصه درد سرت ندم، کوتاه سخن. نتیجهش این بود ما یه شعر سروده بودیم، این شعرمون چاپ شده بود تو روزنامه ها، شعرهای زیادی از من چاپ می شد اون موقع ها، الان دیگه شعرامو نمیدم به روزنامه ها، چاپ شده بود و خلاصه اون شعر رو بریده بودن گذاشته بودن تو کارتابل آقا، آقا هم ورق زده بود که امضا می کرده، اون شعر رو دیده، گفته شعر خوبیه، شاعرش رو بگید بیاد اینجا. ما رفتیم و ایشون این حسینیه رو گفتیم 60,000 متر زمینه میخوایم توش ورزشی، نمیدونم تفریحی فلان، یه 2,000-3,000 مترش هم خودمون میخواییم حسینیه بسازیم. پیر زنی بود این روبرو، بارها اینو گفتم، سید خانوم بهش میگفتن، اولین کس اون بود، پیر زن سیدی بود. من و اون آقای سفری رو صدا کرد، گفت بیایید اینجا، خواب دیدم حضرت سید و شهدا داره منو میبره کربلا، اینجا شما یه پرچم قرمز زدید پایین تو زمین، و همین زمین رو نشون داد، پایین این پرچم 72 تن واسطاده بودن. بعد گفتم آقا اینا کیان؟ گفت اینا 72 تنن. گفتم چرا اینجا وایستادن؟ گفت اینجا به زودی حسینیه میشه. بعد من شروع کردم سر به سرش، الانم عروسش اینجا نشسته به نظرم، من شروع کردم سر به سرش، گفتم سید خانم حتما شوهر دلت میخواد فلان و اینا، و گفت به من گفت آهای رنج بر، شوخی نکن، شوخی نکن با راجب این خوابی که من دیدم. بعد ناراحت شد، برگشت گفتش باش من شوخی میکردم، میگفتیم میخندیدیم، اون روز نذاشت باش شوخی کنم. گفت ببین چی میگم، اگر شما اومدید کار کردید این حسینیه رو ساختید، ساختید، اگر این حسینیه رو شما نسازید امام حسین انقدر آدم داره بیان بسازن. این حسینیه داستانش اینه. بعدم آقای غیوری رو مأمور کردن که این ساعت 10 شب مأمورش کردن، فرماندار و شهردار و چی چی دار و همه رو خواستن اونجا که ببینید اینا چی میخوان. گفتیم اینو میخوان، کل 60,000 متر زمینو به ما دادن، ما این 2,000-3,000 مترشو، من میخوام اینو بهتون بگم، هی نرید این ور اونور بگید رنج بر ضد ولایت فقیهه، خاک بر سرا. والا به خدا حیف اون حقوقی که شما از اطلاعات میگیرید تو سرتون میخوره، واقعا حیف. حالا کاری نداریم به اون، همه مردم ایران حزب اللهیان، اگه نبودن اون همه آدم به راهپیمایی نمیومدن، اون همه آدم که میگم داشتن زنها خفه میشدن، خدا شاهده جدی میگم به این ساعتی که شما اینجا نشستید چندین زن و من و اون آقا تقی اللای جمعیت کشیده بودیم، زنه نفسش رفته بود، لباش کبود شده بود، تقریبا جوان نبود این موقع، فکر نکنیم حدود مثلا بذار سنش هم بگیم حدود 50-60 سال داشت این موقع، خبر به خانومم نرسه، اینو ما از میون مردم داشتیم میکشیدیم بیرون، لباش کبود شده بود، داشت باور کنید داشت خفه میشد، خودش هم میگه بعد داشتیم میکشیدیم بیرون داشت میگه مرگ بر آمریکا، بابا بیا بیرون حالا باید بگو مرگ بر آمریکا. اینجوری نیست، این ملت ایران میدونن این نظام بهترین نظامه، انتقاد دارن، میگن آقا دزدا رو بگیریم، میگن آقا دزدا رو بگیریم، مردم همه اعتقاد دارن، مردم میدونن که این نظام تنها حکومت شیعه اثناعشری عالمه، یعنی تو کره زمین هیچ حکومت شیعه ای نیست، فقط همین یه دونه است. شیعه، شیعه، تفنگ دست توه، الان موشک و بم دست توه، اگر اینا نبود پدر ما رو در می آوردن. اخیراً سید حسن نصرالله گفتش که خیلی خوب ترور میکنی، ما هم بلدیم، ما هم هر کجا گیرتون بیاریم ترور میکنیم. من رادیو بی بی سی رو گوش میکردم، میگفت اسرائیل به تمام این کاردارا و سفیراش اینا گفته در نیایید بیرون از توی سفارتخونه هاتون. الحمدلله هرچی میخواد دنیا فکر کنه بکنه، همونطور که امریکا به اسرائیل کمک میکنه هیچکی، خیلی جالبه، اون به این کمک میکنه، هیچکی حق نداره حرف بزنه. اما اگه ما یه موشک بدیم مثلا به حزب الله، میگن شما دخالت کردین تو کار. نخه، موشکایی هم دادیم الحمدلله بهشون که تل آویو رو نشونه گرفتن، اونا هم خبر دارن از همه چی، میدونن اگر ذره ذره زیادی بکنن دو سه تا از این موشک‌ها بره اونجا. اسرائیلی‌ها که مثل من و تو نیستن، اینجا وقتی موشک بارون می‌کردن همه باید برن تو زیرزمین‌ها دیگه، کل ملت می‌رفتن رو پشت و ما اینجوری نگاه می‌کردن. اونا که مثل ما نیستن، اونا یه موشک بره تو تل آویو یه نفر نمیمونه، همه فرانسه و سوئیس، چون یارو پولدار یهودیه. اون که مثل من و تو نیست که، باور کن اینجا موشک میزدن، من دخترم 7-8 سالش بود، تا صدای آژیر میومد ما میدیدیم نیست، میرفتیم میدیدیم رفته رو پشتمون، میگه بابا بیا من دارم میبینم اونها، بچه کوچیکامون نمیترسن از موشک. اونا اینجوری نیستن که یه موشک اگر حزب الله لبنان بزنه توی تل آویو یکیشون نمیمونه، همه فرار میکنن. کل کره زمینم با شیعه دعوا دارن، خیالتون رو راحت کنم، نه با یهود دعوا دارن، نه با مسلمونا دعوا دارن، با سنی ها کاری ندارن، مردم دنیا با اهل تسنن کاری ندارن، هیچ کاری ندارن. دارم ببینید کجا میگم، من ریشم سفید شده، 60 سالم از سنم گذشته، به زودی فوت میکنم، شما میمونید، زنده میمونید، میبینید که یه روزی کل کره زمین با هم دست به یکی میکنن بر علیه شیعه میجنگن، به زودی. اما میخوام اینو بهتون بگم، فقط یه غفلت میکنه دنیا، اونم اینه، وقتی با هم متحد میشن میگن خب حالا دیگه هیچ کس هوادار شیعه نیست، کلمون آماده، حالا حمله رو شروع میکنیم. اما غافلن، که یه کسی رو ما داریم که اون اصلا باید این اتفاق بیفته تا ما رو تدگیر بیارن، کربلا دوباره تکرار بشه. منتها این دفعه این کربلا دیگه 72 نفری نیست، این دفعه میاد اون جمعه ها به جای این که بیاییم اینجا بریم تو خونه هامون بشینیم، شیعیان ایران، شیعیان لبنان، شیعیان عراق، شیعه های دنیا، به جای این که برن تو خونه هاشون بشینن برن، من کلی چیز نوشته بودم راجع به این معراج پیغمبر بگم ولی مجبور شدم امروز این حرفا رو بزنم، اینا همه باید برن روزای جمعه. برای چی میگم وقتی آل یاسین میخونین هی حرف سیاسی توش نزنین، ولش کن شیعه رو، چرا دعا تو زیارت به این خوبی رو میکشی به حرفای بی خودی. ولش کن، زنده باد مرده باد میریم ما توی خیابون میکنیم، ترس هم از هیچکی نداریم. شیعه اومد 22 بهمن توی خیابون تا به دنیا بگه بابا ما هممون سیاسی هستیم، اما این روزه ها رو دست نزنید بهش، این روزه ها رو دست نزنید. هی نیاد بگه چرا آقای خامنه ای رو دعا نکردی. به خدا اصلا آقای خامنه ای نیازی به دعای ما نداره. ما وظیفه‌مونه دعا کنیم، اما اون نیازی نداره. گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. امام خمینی رو میتونستن ترورش کنن، خیلی دوست داشتن این کارو بکنن ولی نتونستن. تا روزی که امام زمان مقدر بدونه آقای خامنه‌ای باید اونجا باشه، روزی که مقدر ندونه آقای خامنه‌ای رو برمی‌داره. ما هم باید دعا کنیم. چرا دعا کنیم؟ بگیم که خلاصه خدایا تو کل کره زمین شیعیان یه حکومت بیشتر ندارن، همه حکومت ها دست دنیاست، دست یهوده، دست مسیحیاست، دست کمونیستاست، دست ایناست. ما شیعه ها فقط یه حکومت داریم، این حکومت رو حفظ کنیم. گوش نکنید اونایی که میگن چرا آقای خامنه‌ای رو دعا نمی کنید، اونا بیعقلن. ویلش کن، تو سر نماز صبح دعا کن، نیازی نیست بیایی تو خیابون داد بزنی. تو سر نماز صبح اللهم احفظ قائدنا خامنه‌ای بگید تو نمازتون، تو قنوتتون. دار رو دار کردن حق بازیه، دار رو دار کردن مال منافقاست. حمله میکنن یه روز کل کره زمین به شیعه. دیدید سید حسن نصرالله رو تنها گذاشتن، عربا به جایی که بیان کمکش کنن به هواپیماهای اسرائیل سوخت میدادن تا بره اینا رو بمبارون کنه. سید حسن نصرالله اومد سخنرانی کرد، گفت ما احتیاجی به کمک اعراب نداریم. بعد به رفقاش گفت آهای حزب اللهی های لبنان، ما پیرو امام حسینی، معنیش اینه که از تنها موندن نمی ترسیم. این روزه هایی که ما میخونیم همه سیاسیه، این روز گریه هایی که ما میکنیم سیاسیه. گریه واجب شد برای اینکه شیعه اشکش خشک نشه، فقط برای یه چیز. آقایونی که گریه میکنید، آقایونی که گریه میکنید، فقط برای اینکه بلایی که سر مسلم تو کوفه اومد سر نواب امام زمان نیاد. ما برای این گریه میکنیم. ما این گریه یه نوع ذکره، این سینه زنی ها و خود زنی ها یه نوع ذکره. اصلا گوش نکنید، هر کی بهتون گفت لخ نشید گوش نکنید، هر کی گفت سینه نزنید گوش نکنید، هر کی گفت خودتون رو نزنید گوش نکنید. ما خودمون رو میزنیم، شمشیر برای این تو سر خودمون میزنیم. البته گفتم، بارها گفتم، بازم میگم، من به شدت مخالف علنی کردن غم زنیم، به شدت، چون تاثیر منفی داره، چون اصلا زشته یارو اشقلاتیه بیاد وسط خیابون غمه بزنه برای اینکه چهار نفر رو بترسونه. اینجوری نیست. صبح میرفتن نماز صبحشون رو دو رکعت میخوندن، اجداد من میرفتن نماز صبحشون رو دو رکعت میخوندن در تاریکی، یه امام جماعت میستاد جلو نماز صبحشون رو میخوندن. نماز صبح که تموم میشد یه روزه خون براشون روزه میخوند، روزه گودی قتلگاه میخوند. اینا غمه میخواستن بزنن. من تبریز و کار دارم، جای دیگر رو نمیدونم، آذربایجان و کار دارم. بچه بودم، ما رو پدرمون میبرد اونجا. اینا میخواستن غمه بزنن، کلشون میرفتن تو بیابون یه گودی پیدا میکردن، میرفتن تو اون گودی. بعد روزه خون روزه میخون، روزه گودی قتلگاه رو میخون. من یادمه به ترکی میگفتش که میگفت تمام شهدای کربلا مثل علی اکبر، حضرت ابوالفضل، خود امیرالمومنین، همه اینا میدونید که شمشیر به فرقشون خورد. اون روزخون میگفتش که هر کدوم اینا یه ضربه خورد، خود حضرت ابوالفضل هم یه ضربه خورد، خود علی اکبر هم یه ضربه زدن توی سرش که با صورت افتاد روی سر اسب. خود علی اکبر هم اینجوری بود. من راجب علی اکبر هم یادم باشه یه چیزی بگم که شبهه پریروزا که اینجا روزه بود اونم رفع بشه. پریروز که اینجا روزه بود، آقای مؤمن روزه خون، روزه رو اینجور خون که وقتی که علی اکبر افتاد روی اسب یه شبهه به وجود اومده، من این شبهه رو میخوام حل کنم. وقتی که افتاد روی اسب، اسب به جایی که به خون سرش ریخ روی چشم اسب، اسب دیگه نمیدید، به جایی که بره به طرف خیمه، اشتباهی رفت تو دل دشمن. دشمن نامردم را میدادن به اسب، میگفتن را باز کنید بذارید بیاد، بذارید بیاد برسه به اون جایی که دیگه دست امام حسین کوتاه شه. این راهی که باز میکردن اسب از این وسط میرفت، از جلوی هر کی رد میشد یه شمشیر بهش میزدن. این روزه رو هزار بار شما شنیدید، هزار بار، صد هزار بار شنیدید، ولی بازم که میخونیم گریه میکنیم. نمیدونم چه واقعا نمیدونم به خود چه سری این همه روزه علی. من تو اون کتاب تأملی در باب مدعی نوشتم روزه علی اکبر رو ما داریم میخونیم، هزار ساله داریم میخونیم، هزار ساله گریه. با این عشقا چی کار میخواد بکنه دشمن؟ وهابی ها دارن کلک میندازن این بساط جمع بشه، این صبح جمعه اشکالود ما رو میخوان جمع کنن، این لخ شدن و سینه زدن شما رو میخوان جمع کنن وهابی ها. آی آقایون برید فکر کنید حرف بزنید، اینقدر به این مجالس. میگه این اسب همینجور که جلو میرفت دو طرف با شمشیر میزدن. اینی هم که میگن علی اکبر قطعه قطعه شد مال همین بود، چون شاید بیش از 50 شمشیر بهش زدن، 100 شمشیر بهش زدن. اصلا بدن علی اکبر رو روی اسب قطعه قطعه کردن که خود اسب چقدر شمشیر بهش خورد. راه رو باز کردن، گفتن باز کنید بذارید بیاد تو، بذارید بیاد تو، این خیلی از ما رو کشته، بذارید بیاد تو. این که اینجا شبهه اینجا بود، وقتی که امام حسین فهمید علی اکبر رفت دشمن، روی ذوالجناح سوار شد و با شتاب شمشیر به دست زد تو دل جمعیت. جمعیت راه بسته بودن که امام حسین نرسه به علی اکبر. خب امام حسین هم علی اکبر ممسوسون به ذات الله، باید بره این ممسوسه بزن. باید بره این ممسوسه به ذات و از چنگ یه مش گرگ نجات بده. چه کار کرد؟ امام حسین هم یه راه باز کرد. این دفعه امام حسین راهو باز کرد، اون برای علی اکبر خود دشمن راهو باز کرده بود، اما برای خودش امام حسین به ضرب شمشیر راهو باز کرد که به هر کی میرسید. روزه تا اینجا شد که آی مومن خون، بعد من خوندم، به هر کی میرسید میزد و مردم هم میترسیدن، فرار میکردن، راه باز میکردن تا رفت رسید به علی اکبر. در اینجا داریم که حالا امام حسین سوار بر اسب، زره به تن، سپر به دست، شمشیر به دست، می جنگه و میاد جلو. تو مقاتل اومده که حضرت زینب هم خودشو رسون به علی اکبر. سوال اینجاست، روزه سر این بود اون روزا، سوال اینجاست که او چجوری اومده از وسط اینجاش. من اون روز یه چیزی گفتم به نظرم اشتباه برداشت کردید شما، اما ما زینبو در هر دو صورت دوستش داریم، در هر دو صورت. من اون روز گفتم اینجوری اومد جلو، اینجوری میزد و میومد جلو، یه دفعه کردن که گفتم من گفتم که حضرت زینب اونها رو میزد، نه اینجوری نبود. میگن حضرت زینب تا بیاد از وسط این جمعیت برسه به علی اکبر انقدر مشت و لگد بهش زدن، انقدر چوب بهش زدن. نه بابا زینب نه، اونا میزدن زینب. شاید 10 بار زیر دست و پا افتاد و بلند ای میگو علی اکبرم پسر برادرم رو کشتم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین.